اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما عرض کردیم که از ارتباط این مسئله خودمون خرص دربار زکات به مسئله تقبیل، چه تقبیل در ثمار که دربار بیع ثمار مطرح کردن و چه تقبیل در زراعت که در کتاب مزارعه عنوان کردن، که هر دوش این بود که احد شریکین حصه خودش رو به دیگری واگذار می کنن به مقدار معینی. از ارتباط این دو تا مسئله ما چند تا چیز اینجا استفاده می کنیم. اول چیزی که استفاده کردیم این که این بحث ما در خرسی که اینجا میگیم در زرع هم میاد، دلیلش منحصر به همون روایت صرف خورسنی از اون باب اینجا رو میتونیم استفاده کنیم و اونجا روایت در زرع هم داشتیم، فتوام در زرع بود. استفاده دومی که کردیم این که خرسی که اینجا میگیم همچنین که فقط اماره باشد، چنون که مرحوم حاج عارضا معشی کردم که بگیم این اماره است تا مادامی که کشف خلاف نشده معتبره، اما اگه بعد معلوم شد میوه ها کمتر بوده یا زیادتر بوده دیگه اماره از کار میفته. نه، اینجور نیست، بلکه معامله. البته این تعبیر که خود خرس رو بگیم معامله است، یک مسامحه است، برای که خرس یعنی تخمین زدن، تخمین معامله نیست. تخمین مقدمه معامله است، تخمین میزنن بعد واگذار میکنه، او واگذاریش، او تضمین هم که در عبارتشون دارن، او تضمین معامله است. پس خرس مقدمه معامله از تضمین هم بین این که میگن مخیری، بین این که تضمین بکنی حق فقرا یا حق مالک رو حاکمی کرد تضمین میکنه یا امانت میذاره تخییر بین ستی. حالا اجازه بفهم پس این خرس مقدمه معامله، وقت معامله که باشد نتیجهش این میشه که اگر بعد کشف خلاف شد کم بوده یا زیاد بوده، اینجا به عهده متقبله. زیاد باشد مال متقبله، کم هم باشد به عهده متقبله، چنون که بعد مصنف هم همینجور میگه در عروه، هم معامله میدونه و هم میگه کم اگر شد به عهده متقبله، زیاد هم شد زیادیش مال متقبله. رفاقا به صاحب جواهر هم همینجور معاش کرده. عبارت جواهر اینه، میگه ولا یشترتو فل خرس صیغه، عبارتش اینجا در همین زکات، بل هو معاملتون خاصه یکتفا فیها به عمل الخرس و بیانه. یه قدیم مسامحه هست به عمل الخرس و بیانه و تضمینه، تضمین دنبالش باید باشه. ولو جی عبه صیغت صلح کان اولا، چون دروس و اینا گفته بودن که صلح، ایشون میگه صیغه صلح، و الا ما گفتیم همون تقدیم خودش یه عقد به رفعه. و هو معاملتون غریبه لانها تتضمن وحدت العوض والمعوض، معوض حصه مشاعت، عوض مثلا میگیم 5 تن، اما 5 تن باز مشاع یا کلیه فعل معین از خود این. پس عوض و معوض در حقیقتی که خورمای خودم رو به خورمای خودم دادم. و زمان العین ثم انزاد ما فی ید المالک کانت زیادت و له، و این لازمه معامله است دیگه، وقتی معامله باشه اینجور میشه. و انقیل انهو یستحب له بزل و زیاده، بعضی گفتن مستحب زیاده رو بدید. این مستحب هم نه که یه آیه و روایتی داشته باشه، استحباب احتیاط بوده، این استحباب احتیاطیه. شبهه این که مثلا شاید معامله نباشد مثلا، و این نقص فعلیه، یه کم هم بود به افتشه تحقیقا لفائدت الخرص، مثلا خرص داره اینه، این فائدت الخرص یعنی خرصی که معامله است. و الا اگه خرص جمعه عماریت داشته باشه، وقتی که کشف خلاف بشه دیگه وقت زیاده و نقصه باید برگرده دیگه. خب پس ما از باب تقدیر که اونجا مسلم معامله است، وقتی که این مسئله رو از مصادیق اون مسئله گرفتیم برامون این مسئله روشن میشه. حالا این زیاده و نقص به عهده متقبله، اینو از روایت فهمیدیم، دو تا روایت، هم سیه یونس ابن یعقوب داشت زاد و نقصه، همون مرسلی که در زراعت بود تصریح داشت که اگه زیاد باشد مال اونه، اگه کم هم باشد به افته، که در دو روایت ها تصریح به این معنا داشت. وقتی که من معنی گفتیم معامله و از همون قبیل تقبیله، اصلا از مصادیق اونه، قرن از روایات اونجا که زاد و نقصه رو داشت، مسئله اینجا رو میتونیم استنباط کنیم. این استنباط دومی که کردیم از ارتباط این مسئله به مسئله اون، و سوم این که در اونجا این رو عنوان کردن و تقریبا اتفاقی شونه که اگه بعد آفت سماویه پیدا شد و از بین برد، به عهده متقبل نیست بلکه بر میگرده سنه و معامله. این رو اونجا تقریبا همش اون گفتم که اون وقت ما عرض کردیم که یه وقت به ذمه متقبل، مثلا این خرمای باغ میشیم به 10 تن به ذمه او، قاعدش این است که به عهدش باشد ولو تلف هم بشد مال، او بدهکار باشد. اما به ذمه نمیذارم، بلکه عوض در خود عینه، حالا یا به نحو کلیت المعین یا به نحو اشاعه، اون وقت در حقیقت معوضش خود عینه، عوضش خود عینه و امانت پیش طرف. اون وقت وقتی که امانت باشد اگه تصریف نکرد ضامنی. در باب زکات این مسئله یخت قوی ترم هست. چرا؟ برای اینکه اگه یادتون باشه گفتیم وقت وجود، در اون مسئله ششم وقت وجود و وقت اخراج رو که فرق می داشتن، گفتیم که وجود از همون وقتی است که مثلا بدو صلاح، اما وقت اخراج یعنی که یعنی وقتی که اگر از اون وقت دیگه تأخیر بندازی زامنی، پس جلوتر زمان نداره. استقرار زمان اصلا در باب زکات در اون وقتی است که خورما چیده بشه، حاصل درو بشه، که دیگه تو جوال کردی گندم و جو رو بردی تو خونه، اون وقت باید سهم فقرا هم بری بدی. پس تا به اون وقت نرسیده استقرار زمان نیست. وقت اگر تلف سماوی چیزی باشد، این کشفه که لن یستقر زمان شما. بنابراین در باب زکات این مسئله که ولو تضمینم باشد، اگر چنون که تلف سماوی پیدا بشد، اینجا به عهده متقبل نیست. در باب زکات این مسئله اوضحه، ولی که اصلا ضمانت در باب زکات بعد تسویت القلعه اجماع بود این مسئله، و از روایات هم اونجا استفاده کردیم. بعد تسویت القلعه وقت زاز تمر وقت پاف زبیب بود. این سه مسئله رو ما تقریبا اینجا به واسطه ارتباط این مسئله با اون مسئله هیچ مسئله که مسئله مهمی هم هست ما اینجا برامون تقریبا حل شد مثلا. یا سه مسئله مثلا یا چهار، یکی این که در زراعت هم میاد، یکی این که خرس معامله، یکی این که زاده یا نقصه به عهده متقدمه، یکی هم که تلف سماویه باشه به عهده شمی. چهار تو بفرمون. حالا ما سه چهار مسئله خیز گرفتیم که فروع معتبر رو بخونیم نخوندیم. فروع معتبر رو زود من میخونم میرم برای که توش بعضش حرف داریم و بلکه انشاءالله امروز هر تمومش کنیم مسئله رو. حالا ببینید معتبر، باز من اصلا میگرم فروع را. فروع حال اول وقت الخرس حین یبدو صلاح الثمره لأنه وقت الامن على الثمره من الجائحه قبل زانی که بدو و صلاح بشه. اصلا نمیشه تشخیص بدی که ای چقدر باغ چقدر خرما داره. گلا ممکنه سرما بزنه دیریزه هزار آفت پیدا میکنه. اونیش هم که او غلایه انده بدو و صلاحه. منتها یه مسئله هست که بدو و صلاحه همه میوه های باغ بخوای بگی جور نمیاد. اگر جوری بود که درخت ها یه نواخت بود در گل کردن و بدو و صلاح و رسیدن، اما تو هر باغی که بری یه خورما رسیده، یه خورما بوش شده، یه چند تو دونه درخت خورما هم هست که اینا در شرف بدو و صلاحه. یا اگه بخوان صعب بکنن همه درخت ها بدو و صلاح بشه، بعضی درخت ها خورماش ترش هم شده. این معمولا وقتی که دیگه اغلب درخت ها آب دندازه این وقت خرسه. ولو یه چند توش هم پسرس باشه عقب رس باشه اونا هم حساب میکنن. یه همچین نیست که یه سایی هی هر روز بیاد توی ای باغ که درختی که بدو و صلاح پیده کردست ببینست که. پس این امر عرفی عرفن وقتی که اغلب درخت های باغ بدا صلاح که دیگه میشه تشخیص بدی که دیگه از آفت عمومی این باغ در رفته، اینجا وقت وقت خرسه. عمده دلیلش همون عمل اوغلا. اوغلا وقت تخمین این وقت میدونه. این است که نشون میده این یبدو صلاح الثمره لأنه وقت الامن على الثمره من الجائحه هست، یعنی از آفت غالبا. بله ما رو بگه ان النبی صلی الله علیه و آله کان یبعث عبدالله خارسا للنخیل حین تطیب. چرا که این روایت عایشه است که در سنن ابی داوود هم داشت در باب متای اخرت و تمر. اینجا عایشه اینجا کان النبی صلی الله علیه و آله یبعث عبدالله ابن رواحه الی یهود فزخرس النخل حین یطیب قبل ان یوکلمه. خب اینجا حالا یه اشکالی به محقق هست که صاحب هدایر این رو تعقیب کرده و میگه من ندیدم احدی رو که تنبه و اینا. و اون اشکال اینه که محقق برخلاف مشهور، مشهور وقت تعلق رو میگفتن بدو و صلاح، اما محقق گفت نه خیر، وقت تعلق زکات صدق اسامیه، یعنی صدق تمر و زبیب و هنته و شعیب. پس تا روتب هم هنوز زکات تعلق نگرفته. وقتی که تمر میشه یعنی خشک میشه، آبش کشیده میشه از روتب بودن در میره، اون وقت وقت تعلق زکاته به قول محقق. انگور زکات تعلق نمیگیره، زبیب چه میشه زکات تعلق میگیره. پس محققی که وقت تعلق را هین صدق الاسامی، صدق اسامی تمر و زبیب نه رتب و عنب اینجور میدونست و برای بدو و صلاح ارزش قائل نبود، چطور اینجا میگه تخمین وقت بدو و صلاحه؟ به خصوص که در اون تنبیه سوم، حالا در اون فرع سوم بعد میگه که وقتی که خرج شد یا تضمین میکنند مالک سهم زکاتو، یا اینکه سهم مالک رو تضمین میکنند برمیدارن. مالک میتونه دیگه هنو باق نبیش زکات تعلق نگرفته، چی میخواید به من تضمین بکنی؟ من اصلا میخوام انگورا رو یا رتبا ببرم تو میدون بفروشم، نمیخوام بذارم تمر و زبیب بشه. تو تمر و زبیب نشه که تعلق نمیگیره، این قصاص قبل از جنایت میشه. تن نه او نخه تم آقا رتب با تمر فرق میکنه. تا رتب آقا جزه تا رتبه بابا رتب زکات تعلق نمیگیره محقق میگه. وقتی که تمر شد انگور میگه زکات تعلق نمیگیره. وقتی که مبید شد حالا انگوره میخوام انگوره بدنیم تو میدون بفروشون، همه زکات تعلق نگرفته، چه حق دارن بیان بیان ما تضمین کن سهم فقرا و سفارا؟ هم سهمی ندارن که. اگه زبیب شد وقت وقت تعلقشه به قول محقه. راست میگن یه اشکال صاحب عدال میگه اینا نیدم کسی متقبه یه اشکال بشه و یه اشکال به محقق وارده، که تو از اون طرف میگی تا صدق عصانی نکنه زکات تعلق نگرفته، از اون طرف اینجا میگی وقت خرص اینه بودو به صلاحه. ای بودو به صلاح اونیست که مشکور میگفتم و تو قبول نداشتی. اللهم الا ان یقال بگیم اینجا محقق در این فروع علا فرض تنزل بحث کرده، یعنی حالا اگه ما خواهدیم پیروی از مشکور بکنیم وقت اینا رو بگیم. خب حالا الان یعنی یه اشکالیست به محقق و اشکال واردی هم این فرع اول. فرع دوم یجزی خارص واحد لأن الامانة معتبرة فی فلا یتطرق الیه تهمه ولأن النبی صلی الله علیه و آله اختصر علی الواحد. عبدالله بن رواحه رو پیغمبر اکرم میفرستاد، یاد موثق کافیه. و ما عرض کردیم ما از اینجا میتونیم بگیم اصلا در تمام امور تخصصی یک کارشناس معتبر کافی، قول ذو قوی، طبیب، مرجع تقلید همینطور دیگه، همه اینا یک کارهای اجتهادی تخصصیه. و حتی می‌خواستیم بگیم که مثلا در تشخیص خصوف و کسوف و اول ماه و اینجور چیزها اگر چنون که کارشناسی باشد میدونی هم اهل خبره است هم امینه است، این قولش معتبر باشه. عمده دلیل سیره اوغلا، سیره اوغلا در این معنا هست. به همون دلیلی که شما میگید حجیت قول مرجع تقلید عمده دلیلش سیره است. سیره میگید در این است که خلاصه هر ملتی در هر کاری به کارشناس مراجعه میکنه. این دیگه در مرجع تقلید میاد، در دکترش هم میاد، در کارشناس هر جهتی میاد. و عمل پیغمبر هم اینجوری بوده، یه نفر میفرستاده عبدالله بن رواحه رو. این هم مسئله دوم. از ثالث فرع سوم صفت الخرص ان یقدر از ثمرت و لوسارت تمرن. حالا اینجا مثلا ما اونطور که تو ملا سویتی میخوندیم یا تو سمدیه میگفتیم طلع الشمس و طلعت الشمس هر دو صحیحه، یقدر از ثمرت صحیح است. اما آقایون عربای فعلی اینا همه با ایراد میکنن، میگن بگو تقدر از ثمرت، در صورتی که به حسب موازین ادبی هر دو صورت حالا اینجا یقدره داره. صفت الخرص ان یقدر از ثمرت و لوسارت تمرن و العنب لوسار زبیبن. معنی خرص این دیگه چیزیست که قرصیم وقتی که کارشناس میاد نگاه میکنه که این خورما اگه تمر بشه چقدر تمر میشه، این رتبا و این فرق میکنه. بعضی تمرها هست که رتبها هست، مثلا به اصطلاح گوشتلوه، اینا بیشتر تمر در میاره. بعضیاش آبشیه، وقتی که آبش داره کمتر در میاره، اینا مختلفه. لذا باید یه آدم باشه کارشناس باشه دیگه، این رتب چقدر تمر در میاره، این انگور چقدر مویز در میاره، برای اینکه ملاک زکات او مویز و رتبه، چون در نصاب مسلماً زبیب و تمر ملاکه. اونی که محل خلاف بود وقت تعلق بود، اما همونی هم که وقت تعلق و بدو و صلاح میگیره، باز ملاک در نصاب و تمغ زبید میگیره. اینه که صفتون خرچه ان یقدر از ثمرتو لوسارت تمرن ولی اند لوسار زبیدن فا این بلغ الاوساق وجبت الزکا ثم خیره. حالا که خرس میشه بعد مخیر میکنه اون مالکین را ایسایی بین ترکهی امانتن فی یده، میشه دیگه معامله نکنیم. این بین ترکهی امانت این است که معامله نشه. تخمین میزنه میگه همطور امانت پیش شما باشد، اون وقت نتیجهش این است که کم باشه یا زیاد باشه به عهده صاحب باغ نیست و تصرف هم وقت میگه دیگه نمیتونه بکنه. امانت وقتی که باشه حق نداره تصرف کنه. یا نه تضمین کنیم، خلاصه یکی استکار میگیم یا شما ضامن بشو مثلا اینو 5 تن خرما، یا ما قرار ضامن میشیم 5 تن خرما مال تو مثلا فرض بگیرید، یا اینکه امانت پیش تو باشه یکی از استکار. بین ترکه امانت هم فی یدهم و بین تضمین هم حق الفقرا او یزم منو لهم حق هم یکی استثیم. این ولو ظاهر تضمین این است که یعنی به ذمه، ولی این رو وقت دیگه معرف کردم. تضمین غیر ذمه، ذمه یکی از مصادیق تضمینه. ذمه معنیش این است که اونی که شما طلبکاری در خارج نیست، به عهده این شخصه. اما ضمانت ممکنه این خارجی باشه، بگن شما ضامنشی. ضمانت نسبت یعنی عهده‌داری، یعنی متعهد بودن. من میگم من ضامن ایمال شما، باید که مال شما موجود است، میگم من ضامن ایمال شما. این تضمین معنیش این است که یعنی این اندازه رو شما به ما بده کار باشی. و بین تضمین هم که وقت این خارجیه متأ تو عهده داری، یعنی اگه تفرید کردی ضامنی، بدون تفریدش میگیم ضامن هم نیستی. همین اندازه که اینو تو باید بدی مثلا 5 تن باید بدی. و بین تضمین هم حق الفقراء و یزمن لهم حق فان اختار الزمان. نه هیچ زمنه نیست، رفتی به زمنه ندارم. و ای تلفظ بدون تفرید ضامن نیستم. فعل اختار و زمان کان لهم تصرف کیف شاءوا، اگر اختیار کردن ضمانت را تضمین را از برای اونها تصرف هر طور میخواد، یه مال میخواد تصرف بکنه به اندازه مثلا مال ما توش بمونه با میخواد جفتش بخوره اشکال نداره. این تنها معامله باید بشه، اگه معامله نشه او چجور میتونه تصرف کنه؟ مقصد اگه خواهد معامله کنه ما میگیم اجازه بید؟ نه ده سهم خودش بیدید؟ نه بیدید آخوش مخلوطه، مخلوطه موساه. اینجا ببین معامله، معامله است منتها چیزی که هست اگه به نحو کلی فعل معین باشد مصادیق مال اونه پس میتونه تصرف کنه. اگه مشاهم باشه ما اجازه تصرف در حقیقت دادیم و دیگه معامله شده. کار لهم تصرف کیف شاءوا و ان ابوا، اگر گفتن نه ما عهده‌دار نمیشیم، جعله امانتا ولم یجز لهم التصرف بالاکل والبیع والهبه لان فیها حق المساکین. عین این عزمونو که اینجا محقق گفته شیخ هم در مبسوط داره. شیخ هم در مبسوط عبارتش اینه، میگه ثم یخیر ارباب الارض بین ان یأخذوا بما یخرس علیهم و یضمنوا نصیب الزکات و یضمنوا نصیب الزکات او یأخذ منهم ذلک و یضمنوا لهم حقهم و این اراد امیت رو کفی عیدی هم امانتن و وسقده هم فی ذالک کان ایزن جائزن ازا کانو اهلن به ذالک. بعد می فرماد فمتا کان امانتن لم یجز لهم تصرف فیها بالعکل والبیع والهبه لأن فیها حق المساکین. آخریش الان میخواد مجموعه است که مبسوط هم همینو داره که از اینجا ببینیم تو ذهن شیخ و محقق و علامه منی طوره نوع کلماتشون اینا ازشون استفاده میشه که خلاصه اگه تضمین نباشد تصرف جایز نیست. حتی بعضی تن خودم هم نمیتونم یه دونه خورماش هم نمیتونم بخورم که اینجا معلوم میشه با این مال معامله اشاعه میکنم. که این دلیل بر اینه که یادتون باشه من عرض کردم شرکتی که قدما میگن نوعا نظرشون به اشاعه است. کلیه فعل معین تو مدرسه در اومده بعد اگه کلیه فعل معین باشه باید بتونن تصرف بکنن در غیر مقدار زکات. اینا همچی همه مسلم میگرفتن که خلاصه تا مادانی که تکلیف زکات معلوم نشه هیچ حق تصرف نداری که در حقیقت با این مال معامله اشاعه میکنن. این هم تنبیه سرور محبه. ار رابه لو تلفت سمرتو به غیر تفریط منهم مثل عروض الافات سماویه والارضیه او ظلم ظالم. اومدیم تضمین کردیم و بعد آفت سماوی از بین بود فقط زمان الحسبه. میگه تضمین از بین میره یعنی میگه این شخص بدهکار نیست. لأنها امانتون فلا تزمنو بالخرج. یه امانت پیش شما بوده حالا بعدش هم که خرج شد بازم امانته منتها او وقت او معوض امانت بود حالا عوضش جنه و امانته عوضش آزه یا به نحوه اشاعه یا به نحوه کلیت المعین. و قال مالک یل یزمنو ما قال الخارج. مالک نه که تو ذهنش بوده که به ذمه طرف گذاشته میشه نگاه گفته حالا که دیگه تضمین شد ضامن. و قال مالک یزمن و ما قال الخارج لأن الحکم انتقل الى ما قال. بعد ایشون میگه ولی سب بچه نخیر اینجور درست نیست و حرف مالک درست نیست برای که به ذمه که نیست تو خود این امانت پیشه. ولو تلف بعضها لزمه زکات موجوده هست بود. اگه بعضیش تلف بشه همون زکات موجود رو بده کنه. این میره ما نگاهتون هم باشه عرض کردم که اگه به ذمه باشد باید ضامن باشه قاعده شید. اگه به نظر کلی فعل معین باشد اگه یه مقداریشو تصرف بکنه باز حق فقرا همش باید باقی باشه. اما اگه به نظر اشاعه باشد وقت اگه یختش هم تلف بشه از هر دو تلف میشه. از این که میگه اگه یختش هم تلف باشه زکات باقی رو بده معلوم شد به نظر اشاعه در حقیقت نه به نظر کلی فعل معین. اینجوری خلاصه امید و این اشکال نداره. اول مشاع بوده حصه مشاع نصف مشاع بوده نفس مشا داده به پنج کنه مشا مثلا یه چیزی میشه نتیجه. علی حاله در مسئله تقبیل اینو مسلم گرفتن الا اینکه بعضی تردید کردن. دیدید علامه در تذکره تردید کرد. شهیدم در مسئله دیرو عبارتش خوندیم ایشون گفتن فیه نظر جامع و مقاصد هم اشکال میکنه اما نوعا میگن که ضمانت نیست در آفت سماوی. ما عرض کردیم مسئله ما از مسئله اونجا یخت واضح تره برای اینکه اصلا ضمانت در باب زکات به اجماع بعد اجتزاز و اختطاف و حساب میاد استقرار زمان اون وقته. این هم تنبیه چهارم معتبر. الخامس لودع المالک و غلط الحارس. اگه مالک گفت که تخمین زننده اشتباه کرده فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ مُحْتَمَلًا اُعِيدَ الْخَرْضِ، اگر احتمال میدهیم که باشه خب باید سر گرفت، چون باید رضایت من هم ظاهر این که میگه میگن یا برد و یا بر میداریم یا امانت باشه، معلوم میشه زوچکونی رضایت طرف هم میخوان دست بیارن. خب پس من میگم من این خارج اشتباه کرده، باید قولش قبول باشه. اُعید الخرض و این لم یکن محتملا، اگه نه هیچ احتمال نمیدونی بی خود میگه میخواد ترجیح اینجا گوشت حرفش نمیدن فقط از دعواه هر ساده. حالا اینجا یه قضی مورد توجه بشه، لوزاد الخرض، اگه اینی که تخمین زده کم و زیاد شد، اون که اونجا داشتیم در عرابه مال این بود که آفت سماوی بیاد از زنده بره، اینی که اینجا هست مالی کم و زیاد شدن. میگه لوزاد الخرد کانل المالک، میگه خرد تخمین زیاد در اومد، اون زیادیش مال مالک میشه، در تضمین نه در امانتش لابدو، چون گفت اونجا اصلا امانت میزه، اون این امانت باشد که کم و زیادش هم بر میگرده. اما اگر چنون که تضمین شد دادیم به مالک، اون زیادی مال مالکه، کانل المالک و یستحب به بذل و زیاده، منطقه بذل زیاده مستحب، این مستحب از باری که انفاق مستحبه، و الان یه آیه و روایتی نمیدیم اینجا که بگیم مستحب فقهیه. و بهی قالم نل جنید ولو نقصت علیه، یه کم اونه این به افته مالکه تحقیقا لفائده الخرض. خب این تحقیقا لفائده الخرض بابا دو فرض اینست که خرش رو معامله بگیریم، اما اگر معامله نشد و فقط امانت باشه که این دیگه زیاد و کم بود مربوط به مالک نیست، خرش فقط جنبه اماره پیدا میکنه. این که تحقیقاً لفائدت خرش کم و زیاد مال مالک، این رو فرض معامله. و ما عرض کردیم ما این رو از مسئله تقدیر خوب میفهمیم، برای که در روایات اونجا داشت زاده او نقصه، خلاصه زاده مال اون شخصی است که تقبل کرده نقصان بر متقبله محقق. پس ما تا اینجا قبول داریم این حرف را به واسطه این که این مسئله رو از مصادیق اون مسئله تقدیر گرفتیم، از روایات اونجا اینو خوب به قاعده ما استنباط میکنیم که معامله است و تو معامله زاده و نقصه بر متقدمه. اما محقق اینجا میفرمان و فیه تردد، تردید میکنن در این مسئله. چرا؟ میگه لأن الحسته فی یده امانه ولا یستقر زمان الامانه کل ودیعه، این مثل که اصلا معاوضه رو قبول نکرده محقق، معاوضه که انهو نشده، همون حسه که سهم مشاعه، این یکی امانتی در دستش بود، امانتو برفض دیگه دمزامه من نداره تضمین، مثل ودیعه، ودیعه ضمانت نداره. حالا شما برفض بگو بابا جون این ودیعه است که تو زامه، این که انهو تضمینه چیزی که شاره گفته ضمانت نداره. شعاره میگه لیسا بر امین الا یمین و دست امانت این نداره، ضمانت نداره، شما بر خلاف حکم شهر میخوایی رو تضمین کنیم. این معلوم میشه دیشون معامله رو قبول نکرده، اون وقت این مخالف نیست با او اولی که گفت و بین تضمینه هم. اونجا میگفت یا امانت میذاریم، در اصل گفت یا امانت میذاریم یا تضمین میکنی، فرقش چیه؟ اگه بنابرای شد که این امانت است و تضمینی معاملنی، اون وقت این پس اونجا گفتن مخیر میشه بین امانت و تضمین، این برای ما فرقش مشکل میشه دیگه. همچه وقت از تضمین امانت باید رد کرد، امانت باید رد کرد، امانت باید رد کرد که نیشه رد نشد که این بلاخره دیدیم. این خلاصه فرمایش محقق اینجا یه قدمی مورد گیره. مرحوم آقا عارضم اشکال میکنه بهش مطابق اینجور میگه که این تو نباید بگوی این امانت و سه امانت باید که باید اینجور بگی، بگی که این تضمین که کردین معنی تضمین معامله نیست، بلکه معنی تضمین است که تا کشف خلاف نکنه بر طبق این اماره عمل میشه. و اون وقت مرحوم آقا عارضم فرمود دلیلی نداریم که اینجا معامله باشد، صرف اماره بیشتر نیست. آقا نگاه کردید مثل تقریبا مخصر اینجا مرحوم آقا عارضم داره که ما عرض کردیم که اگر انسان بره تو باب تقلیلی که در باب دهی استعمار هست و در باب مصاره، اونجا وقت میفهمه مثلا معامله مطرحه و حق با صاحب جواهر است و اینا، که اینجا معامله است. معامله که شده است قاعدش این است که زاد یا نقص به عهده متقدم باشه، چون که روایات دلالت داره. حالا علایلن این رفیه تردد محقق اینجا مورد اشکال از شابه لا یستقصل خارس، اون که میخواد تخمین بزنه یه خیلی گدابازی در نیارد که همچی یه کاری بکنه که هیچی برا مالک بیچاره سرعت نکنه دا آقاجی بکنه خلاصه، ولی یخفف و ما یکون و به المالک و مستظهرن، تخفیف بده که مالک هم دلگرم باشه سالی دیگه بیشتر به درخ خورما برسه. و ما یجعل للماره، برای اینا بالاخره یه عده مهمون میاد تو باغ، یه افراد میان میرن میخورن، بچه ها مثلا از بیرون سنگ میزنن خرما میفته میخورن، اینا رو حساب کنه. و قال جماعت من الجمهور منهم احمد ابن حنبل یترک و سلس او رو، اونا گفتن که وقتی تخمین میزنه یه سوم یا یه چهارمشو بگذاره برای واردین و مهمونا و اینها کلاغا و اینا. لما روا سهل بن ابی خیثمه ان رسول الله صلی الله علیه و آله، این روایت رو اونا نقل کردن که کان یقول اذا خرجتم فخذوا و دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ایشون میگه نه ما به این ثلث و ربع نمیتونیم بگیم، اما بالاخره تخفیفی باید باشه. لنا ما رواه ابو عبید به اسناده ان النبی صلی الله علیه و آله قال اذا بعثل بله دارن ابو عبید سری باشه دارن حالا شدن ابو عبید من اینجا ابو عبید هست قال اذا بعثل خراس قال خففو علی الناس فإن اینجا پاورقی جواهر این دوتا روایت هر دو اسنان به بیهقی نقل میکنم مثلا بیهقی نداره قال اذا بعث الخراس قال خففوا على الناس فان في المال العريه العبريه غلط است العريه والواطعه والآكله عريه معمولا مزاد مثلا گفتن این درخت خرما مال آقا، یعنی آقا محلش بوده این درخت خرما مال آقا، این درخت خرما مال مثلا خادم مسجد، مثلا این درخت خرما مال چی، اینا بالاخره به اشخاصی یه درخت خرما واگذار میکنن، این بهش میگن عریه. واقعه یعنی قدم بزن. من یادم علمای قم اون روزا هیچم بجوم را میافتادن تو این باغ ها بالاخره گردشی میکردن. خب حالا اونا بالاخره یه وقت به چشمش خوش میاد مثلا یه خوش انگوری میچینه بخوره، واقعه یعنی قدم بزن ها. ول آچلا بخورای خود ای بابا خودش بچهش مهمونش اینا بالاخره اینا یه چیزایی میخورن، خلاصه حساب اینا رو باید کرد. این هم از سابق. بله قال ابو عبید العریه، باز عبریه نمیشته غلطه، العریه هی نخله از نخل. بله اون روایت رو ایشون قبول نداره، ایشون میگه ما اونو قبول نداریم، باید تخفیف عرفی باشه که اجمالا به تخفیف دادن. میگه که قال ابو عبیده العریه یا نخله او نخلات یه هب الانسان تمرها ولواتعه سمو بزارک لوت اهم ولاد از سمار مجتازین، قدم میزنن تو باغ رسومه میکنن. و ما ذکروه من از سلس بر رود اتحاسون بالمساکین. نعم یقالو انل الماده، روایات حق الماده خیلی زیاده که قاچی چیز فتوا بده به انسان، منطقه انسان جرأت نمی کند بسیار مال مردم تو کار هست. یقالو انل الماده ان یاکلو و قیل لبعض اهل البیت علیهم السلام، روایت هست که اشتروا ثمره به اموالهم. از امام میپرسد که تو باقی خرمایی برای ترمات بخوری مانعی ندارد اما نبرید. و هم میگه که آخه تجار اومدن اینا تصدیق شده سو بهشون واگذار شده سو عبا پولی که گرفته. حضرت میفرماد که مال خودشون رو نخریدن، مال این بیچارا مردم رو خریدن، بی خود خریدن، خلاصا حق الماره رو باید هم کرده باشن. این تجار اشتره و ثمره به امواله. قالو حضرت ائمه فرمودن اشتره و مالای سلحون، چیزی که مالشون نبوده خریدن. ای خلاصه کلاغا و گندشگاه و آبرین را حق دارن. فعزن تحتسن فعزا تحتسب و علا ارباب زکات ما یجب علیهم. فعزن یعنی پس حالا اگه بخوای اینا رو حساب کنی، حساب میشه بر ارباب زکات، ما یجب علیهم بذله للمجتازه، چیزی که باید بدن به دیگران. اینا وقت صاحب باغ حساب کرده ای بخوای سختگیری کنی. و تقدیره الا نظر الخارج، ایشون میفرمان تا خارج مثلا یه باغ است که نزدیک شهر و آبادی است، پیداست زیاد بچه ها میان توش، آبرین زیاد داره، این باقیه اون دور افتاده آبرین نمیان، این یه بحث از اینکه تشخیص بدن چقدر ریخت دارد این باغ. و تقدیره الا نظر الخارج، اما تقدیره به سلسه بر رود فلا. و ما ذکروه من الحدیث، این در حدیث سلسه رود ایشون میگه که خبر واحد مناقل للعصر لانه تسلطن علا مال الفقراء و نقص لحظ یکونو منفی. از شامن ظاهر کلام شیخ جواز الخرفس زر، که اینو خوندی اول، که در زر ظاهرش نیست که میگه که عبارت شیخ اطلاق داشت ولی ایشون قبول نکرد. شما عرض کردیم وقتی که به باب تقبیل ارجاعش دادیم وقت ما میگیم در زرع نیست. حالا بعد اینا تموم شده از معتبر ما خوندیم، حالا بیام تو عروت الوثقامون. عبارت عروت الوثقا این بود، یجوز للسائی من قبل الحاکم الشرعی خرس و ثمر نخل والکر بل و زر علل مالک. این علل مالک از روایتان استنباط این معنا میشد که خلاصه علیه خود مالکه، وقت این دلالت بر یه نحو معامله در حقیقت داره. و فائدته جواز و تصرف للمال، فائده خرج این است که مالک میتونه تصرف بکنه. اینجا عروه یخته کوتاه اومدن، صرف خرص حفظ کردیم معامله نیست. خرص که میشه یه وقت امانت میذاریم در دست طرف، اینو همه گفتن جایز نیست تصرف. یه وقت تضمین میکنیم، اگه بعد از خرص تقبیل کردیم تضمین کردیم اون وقت جایز تصرف. عبارت معتبر رو دیدید، مبسوط هم براتون خوندم در کتب علامه هم صاحب جواهر یه اصلا مشهود هنده اینجور گفتن که بدون تضمین نمیشه تصرف کرد، نه مثلا مسلم گرفتن به تصرف جایز نیست. عبارت جواهر اینه، و فائدت الخمس ان للمالک مع قبوله از تصرف کیفشا به خلاف ما اذا لم یقبل. عبارت جواهرش رو، فانه لا یجوز له التصرف، اگه قبول نکنه یعنی این تخمین مورد قبول واقع نشه جایز نیست تصرف. الا ما نص علیه جماعه، بعد خود ایشون میگه لکن قد یقوا جوازه مع الضبط. جماعتی گفتن که تصرف جایز نیست، شیخ در مفسود گفت معتبر محقق داشت، کتب علامه داره، اینا نوعا میگن که بدون قبول جایز نیست. اما خودی ساعت زواهد میفرماد بعید نیست بگویم میتونه تصرف بکنه، منتها باید ضبط بکنه، یعنی توی دفترچه بنویسه که چقدر خورده، این میخواد بخوره در نیروهای باز بنویسه، از بابی که حسابشو باید داشته باشد. در باب خمس و زکات انسان نمیتونه چشمشو هم بگذاره اصل براعت یاری کنه، بلکه باید حساب مال داشته باشی. پس این ضبط قیدش هم نیست که ما بایستی که مال حساب داشته باشه. خب حالا اینجا اشکال به صورت جواهر میشه که اگه اشاعه شما گفتی در صورت که تضمین نباشه چرا بشه تصرف کرد؟ نباید بشه تصرف کرد. پس اینجا با اینجور بگیم، بگیم اگر چنون که تضمین شد معامله شد تصرف جایز، اگه معامله نشد آیا جایز تصرف یا جایز تصرف؟ میره به اون مسئله که سابق بیم نحوه تعلق چجوریه. اگه نحوه تعلق به نحوه اشاعه باشه باید بگیم جایز نیست تصرف، اگه به نحوه کلی فعل معجم باشه میشه تصرف کردن، اگه به نحوه حق و جنایه باشه میشه تصرف کردن. خب میدونم درون ما گفتیم خود خرج که معامله نیست. ببین آخه ببین شیخ در مبسوط معتبر محقق اینا که خوندیم میگه یو خیرو بین این که امانت بذارن یا تضمین. پس اینه هست که امانت باشه، اگه تضمین باشه چه بشه معامله، اون وقت فایدهش دوازه تصرفه و فایده خرف بعد از تضمین. تنها این قید رو بزنیم، بعد از تضمین جواز و تصرف للماله. فعض این فهمیم که پس اگر تضمین نشده تصرف جایز نیست، چنون که مشهور گفتن و این تصرف جایز نبودن لابد در این که اشاعه قائل بودن. حالا وقت به شرط قبوله باشه در این فردا. صلی الله علی محمد و آله.